صبحانه با خبر.
میشنوید من صبح شما به آرامی. دهم آذر ماه هفت صبح ایران از رادیو فردا در پراگ در یک جمعه پاییزی با یک صبحانه با خبر دیگه همراه شماییم. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو در این صبح روز تعطیل شما را همراهی میکنم با ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر روز همین ساعت روی موج گیرنده های رادیویی و ماهواره‌ای در کنار شما ایرانیان و دیگر فارسی زبانان در اقصی نقاط دنیا است. در این برنامه خبر خواهیم داشت و تفسیر خبر و گزارش و گفتگوی اقتصادی و مرور ماهنامه ها و هفته‌نامه‌های تهران و ورزش و خبرهای موسیقی و البته مطالب متنوع دیگه. اما پیش از هر چیز نگاهی کنیم به آسمان. امروز جمعه ایران، تهران با حداکثر 10 درجه بالای صفر روزی سرد و نیمه ابری رو آغاز خواهد کرد. تبریز و سنندج با حداکثر 7 درجه بالای صفر جمعه ابری و سرد خواهند داشت. رشت با 20 درجه بالای صفر روز تعطیل مطبوعی رو در پیش داره و اصفهان با حداکثر 9، شیراز با 7 درجه بالای صفر اگرچه آفتابی اما سرمای پاییزی رو همچنان حفظ خواهند کرد. سراسر استان خراسان هم بامدادی بارانی دارند و در عوض شهرها و استانهای ساحلی خلیج فارس سراسر روز پاییزی دلپذیری رو پیش رو خواهند داشت. و ما از آسمان ایران به استودیو خبر رادیو فردا در پراگ سرد و برفی بازگردیم. مراد ویسی همکارم در استودیو خبر در کنار من نشسته. خوش اومدی مراد. اولین بخش صبحانه با خبر، خبرهای صبحانه با خبر.
سلام مهداد و شنونده و بیننده های رادیو فردا.
مراد، خبرها رو از دیشب دنبال کردی. خبر مهم این چند ساعت چی بوده یا اصلا خبری که فکر میکنی قبل از هر چیز به آگاهی شنونده های ما در واقع برسونی چی است؟
وزارت خزانه داری آمریکا جزئیات بیشتری را اعلام کرده از پیگیری اعمال تحریم‌های نفتی علیه ایران و قرار است امروز جمعه هم متن مکتوب با جزئیات بیشتری ازش منتشر بشه.
خب پس خبرهای دیگر رو بشنویم، با در واقع مشروع خبرهای دیگر رو بشنویم، بعد برگردیم به گزارشام.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای به مناسبت نخستین سالگرد ایجاد سایت سفارت مجازی آمریکا در ایران بر تعهد این کشور به تلاش برای برقراری ارتباط با ایرانیان از طریق اینترنت تأکید کرد. مارک دونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه در این بیانیه با ارائه آماری از شمار بازدیدکنندگان این سایت گفت سفارت مجازی آمریکا در سال اول فعالیت خود در برقراری ارتباط آزادانه و بدون ترس با مردم ایران مورد توجه مخاطبان بوده است. سفارت مجازی آمریکا سال گذشته با هدف ترویج آزادی بیان، دسترسی آزادانه به اطلاعات و تبادل ایده‌ها و افکار بین مردم ایران و آمریکا راه اندازی شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید عمیقاً از تظاهرات روزهای اخیر و ناآرامی‌های مصر نگران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد باراک اوباما روز پنجشنبه در تماس با محمد مرسی رئیس جمهوری مصر درباره تحولات مصر با وی گفتگو کرده است. باراک اوباما به همتای مصری خود گفته ضروری است رهبران جریان‌های مختلف مصری اختلافات خود را کنار گذاشته و برای یافتن راه خروج از وضعیت کنونی و حرکت به جلو در کنار یکدیگر قرار بگیرند. هیلاری کلینتون و سرگئی لاوروف، وزرای خارجه آمریکا و روسیه، روز پنجشنبه درباره آخرین وضعیت بحران در سوریه دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش رویترز، این دیدار در حاشیه کنفرانس امنیتی دابلین در پایتخت جمهوری ایرلند و با حضور اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه انجام شد. اخضر ابراهیمی در پایان این دیدار گفت وزرای خارجه آمریکا و روسیه به پیشرفتی دست نیافتند، اما در جستجوی ابتکاری برای عبور از وضعیت کنونی در سوریه هستند. آمریکا و متحدانش خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت هستند، اما روسیه میگوید نباید درباره سرنوشت سیاسی بشار اسد خارج از سوریه تصمیم گیری شود. در واشنگتن اعلام شد ایالات متحده از افزایش نفوذ جبهه اسلامگرای النصره در درگیری‌های سوریه نگران است. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، مارک تونر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت گروه‌های مانند النصره که با القاعده در ارتباط هستند، به طور فزاینده‌ای در حال تبدیل شدن به نگرانی برای آمریکا هستند. این گزارش می‌افزاید واشنگتن قصد دارد هفته آینده گروه النصره را به عنوان یک سازمان تروریستی در فهرست سیاه قرار دهد. مارک تونر گروه النصره را به تلاش برای ایجاد دیکتاتوری دیگری پس از حکومت بشار اسد متهم کرد. و خبر آخر این که خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس، امروز جمعه برای شرکت در مراسم 25مین سالگرد تأسیس حماس وارد نوار غزه می شود. بنابر گزارش رویترز، مشعل 56 ساله که در 11 سالگی اراضی فلسطینی را ترک کرده، برای اولین بار است که پس از 45 سال به اراضی فلسطینی برمی گردد. مرتضی،
سپاسگزارم. مراد ویسی بود، آخرین خبرهای ایران و جهان. و اما در 26 دقیقه ای که از این برنامه، 23 دقیقه ای از این برنامه باقی مونده، از نیمه اول، در واقع از نیم ساعت اول 90 دقیقه صبحانه با خبر باقی مونده، چه خواهید شنید؟ چه گزارش هایی رو همکارانم آماده کردن برای این 20 اندی دقیقه؟ مصر و مرسی هر دو در التهاب یک آزمون دشوار. بحران در صنایع نساجی ایران. مرور چند ماهنامه و هفته‌نامه و خبرهای ورزشی. اینها مطالبی است که در 20 دقیقه پیش رو خواهید شنید. خب، همینطور که در خبرها هم شنیدید، مصر همچنان در التهاب به سر میبره، در بحران به سر میبره. آقای مرسی، رئیس جمهور این کشور، هم پس از صدور قوانین و فرمان تازه‌ای که هفته گذشته 10 روز پیش در واقع منتشر کرد و اختیارات خودش رو افزایش داد، هنوز از التهاب مخالفان و انتقادها خارج نشده. در همین باره همکارم ایلیا جزائری از لبنان روی خط تلفن با ماست تا سری بزنیم به مصر و وقایع، آخرین وقایع مصر رو با او بر برسیم. ایلیا، صبحت بخیر. ایلیا، محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، شب گذشته نطقی تلویزیونی داشت و مخالفانش رو دعوت به گفتگو کرد. از جزئیات این گفتگو برای ما بگو لطفا.
مهداد، مهمترین بخش صحبت محمد مرسی همین دعوت به گفتگو بود، دعوت به گفتگویی که برای روز شنبه صورت گرفته و از مخالفان خودش و نمایندگان تمام احزاب و گروه ها خواست که در این روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت قاهره در کاخ ریاست جمهوری گرده هم بیان برای گفتگوی ملی. البته خطوط کلی این گفتگو رو مشخص کرد، گفت گفتگو باید پای اصلیش برای توافق بر سر قانون انتخابات و نقشه راه مصر بعد از همه پرسی قانون اساسی باشه. و موارد دیگه‌ای که بهش اشاره کرد محمد مرسی خشونت‌های اخیر بود که در مصر و ویژه در قاهره روی داده در مقابل کاخ ریاست جمهوری که در اون دست کم 6 نفر کشته و بیش از 800 نفر زخمی شدند. گفت که 80 نفر از متهمان به خشونت‌ها دستگیر شدند و بسیاری از اونها با بعضی شخصیت‌های سیاسی در ارتباط بودن و از اونها پول گرفتند، ویژه از کسانی که پول‌های خودشون رو از نظام سابق مصر جمع کردن و الان در راه به هم زدن امنیت و ثبات کشور در حال خرج کردن این پول‌ها هستند.
خب واکنش اپوزیسیون مصر نسبت به صحبت‌های محمد مرسی چه بود؟
سخنگوی جبهه نجات ملی، جبهه‌ای که اخیراً تشکیل شده در مخالفت با محمد مرسی با حضور نمایندگان و نامزدهای انتخابات پیشین ریاست جمهوری مصر، سه تاشون البته آقای البرادعی، همدین صباحی و عمرو موسی، اینها اعلام کردن که بررسی میکنن دعوت محمد مرسی رو برای گفتگو. اما جنبش شش آوریل، جنبش جوانان شش آوریل که یکی از محرک های اصلی انقلاب سال گذشته مصر بود، اعلام کرد که مخالفت میکنه و رد میکنه پیشنهاد محمد مرسی برای گفتگو رو. و در تظاهرات امروز جمعه که قرار هست به سمت کاخ ریاست جمهوری حرکت کنن، معترضان شرکت خواهد کرد. معترضان که در خیابون ها حضور داشتن در هنگام صحبت مرسی و بعد از اون علیه شعار دادن، شعار قاتل قاتل یا مردم میخوان نظام رو سرنگون کنن، سر دادن. و بعد از اون هم برخی از اونها به دفتر اصلی حزب اخوان المسلمین در قاهره حمله کردن و محتویات اون رو تخریب کردن.
در خبرها داشتیم که آمریکا هم به سخنان محمد مرسی واکنش نشون داده. جزئیات این واکنش چی هست؟
اینطور که کاخ سفید اعلام کرده، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با محمد مرسی رئیس جمهور مصر تلفنی گفتگو کرده، تأکید کرده که نگران هست آمریکا از خشونت علیه معترضان و کشته شدن و زخمی شدن شماری از اونها در تظاهرات شانگهای چهارشنبه. استقبال کرد از دعوت مرسی برای گفتگو، دعوتی که از اپوزیسیون خواسته گفتگو کنه و گفته که این گفتگو باید بدون پیش شرط باشه. همچنین از اپوزیسیون، سران اپوزیسیون خواسته که در این گفتگو بدون پیش شرط حاضر بشه.
سپاسگزارم از ایلیا جزائری که با ما همراه بود در ارتباط با وقایع مصر. و ما در ادامه، پیش از این که برنامه رو ادامه بدیم، من اجازه بدید که در همین آغاز خاطر نشان کنم که از دو روز پیش تا کنون شما شنوندگان برنامه صبحانه با خبر میتونید همزمان با صدای ما که از رادیو شنیده میشه یک ساعت نخست این برنامه رو از همون شبکه ماهواره‌ای که صدای آمریکا VOA رو دریافت میکنید، تصویر ما و استودیوی ما رو همزمان با پخش رادیوییمون از طریق گیرنده‌های تلویزیونیتون هم دریافت کنید. و البته با این تاکید که اگرچه گزارش‌ها و گفتگوهای ما رو با فیلم و تصاویر خواهید دید، اما این همچنان یک برنامه رادیویی است و نه یک شوی تلویزیونی. در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهشون رو در 24 ساعت شبان روز برای پیامگیر ما میگذارن. همکارانم چند تا از این پیام‌ها رو انتخاب کردن برای این ساعت بشنویم.
کاش ما یک کمی از این ملت مصر و سوریه و اینا یاد میگرفتیم مقاومت رو در مقابل این همه ظلم و ستم. دمشون گرم مردم مصر. امیدوارم که ما به خود بیاییم.
لعنت کنه این سران مملکت رو که ما مردم ایران رو نابود کردن. ما مردم ایران مردمی بودیم که پر از ابهت و پر از قانون بودیم. اما موقعی که این رژیم اومد سر کار، ما پسترین آدمای روی زمین شدیم. ایشالله که خدا به داد فریاد ما مردم ایران برسه.
آقای اوباما چند نصیحت پدرانه و خیرخواهانه دارم. دست از این کارهای ناپسند و ناشایست علیه ایران بردارین. حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای رو برای ایران به رسمیت بشناسین و نخواهیم که حق ایران رو پایمال کنین. از این طرف خواهان گفتگو با ایران هستین، از اون طرف هم مجلس شما تحریم جدید علیه ایران تصویب میکنه. امیدوارم کمی فکر کنین و این تحریم های ناعادلانه علیه ایران رو بردارین و بذر دوستی و محبت و صمیمیت بین کشورها بپاشین.
کاش اینقدر که به فکر دین و تربیت مربیان حجاب در مدارس بودید، درصدی هم به فکر سلامتی و امنیت جانی دانش آموزان می بودید. چه کسانی پاسخ مسئول و پاسخگوی تلفات کاروان راهیان نور آتش‌سوزی در کلاس ها می باشد؟ پاسخگو باشید به مردم.
هم به دولت جمهوری اسلامی ایران بگم اینقدر نگید کشورهای اروپایی جووناش بیکارن تو خیابونا میخوابن. آقای خامنه‌ای به تلویزیون دولتی بگو تو خیابونا، تو خیابونا تهران بیاد ببینه یا تو خیابونا کرج که چه جوونای تو خیابونا دارن میخوابن، با کارتون دارن میخوابن. چرا پنهانکاری میکنید آخه؟ چرا ریاکاری میکنید آخه؟ آقای خامنه‌ای تا کی؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب خوبه که قبل از گزارش اقتصادی، گفتگوی اقتصادیمون، من تاکید بکنم که به علت اشکالی که بر روی سیستم اسمس ما در ایران ایجاد شده، از شما دعوت میکنم که پیامهای خودتون رو به شماره جدید پیامگیری که من الان اعلام میکنم بفرستید، 20420-733-595-555. تکرار میکنم 20420-733-595-555 شماره پیامگیر یا اسمسگیر ما هست که میتونید نظرگاهاتون رو برای ما اسمس کنید بفرستید. گسترش بحران در صنایع نساجی ایران به یکی از معضلات بزرگ این صنعت تبدیل شده، به نحوی که خیلی از شاغلان این بخش رو در شرایط بسیار دشواری قرار داده. موضوع گفتگوی اقتصادی امروز برنامه صبحانه با خبر همین خواهد بود با کارشناس اقتصادی ما فریدون خاوند. صبح شما بخیر آقای خاوند.
صبح خیر آقای قاسم فر، سلام به شنوندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، بر اساس گزارش‌های پراکنده‌ای رسیده از ایران، اعتراضات کارگران در صنایع نساجی رو به گسترش میره. چه مناطق و واحدهایی در بخش نساجی ایران با وضعیت شکننده‌تری روبرو هست؟
ایران مثل خیلی از کشورهای در حال توسعه، فرایند صنعتی شدن به مفهوم واقعی کلمه رو در عرصه نساجی شروع کرده و این صنایع در سالهای 1340 و 1350 خوش درخشیدن، ولی متاسفانه در سه دهه اخیر صنعت نساجی ایران بیش از پیش در بحران فرو رفته و این بحران رو در حال حاضر به صورتی آشکارتر همه جا میبینیم. اصفهان، قلب پویای نساجی ایران که زمانی پارچه به انگلستان صادر می کرد، غرق در بحران است. شماری از واحدهای تولیدیش تعطیل شدند و اونچه که باقی مانده با 30-40% ظرفیت کار می کنه. شمال ایران یعنی قطب دیگر پویای نساجی در وضعیت بهتری نیست. کارگران نساجی مازندران 2 سال هست بلا تکلیفند و تا امروز بارها برای دریافت حقوق معوقشان تظاهرات کردند. در سایر مناطق ایران هم وضع همینطوره. کارخانه ریسندگی و بافندگی پاکریز سمنان وابسته به بنیاد مستضعفان که پیشتر 2500 کارگر داشت، در حال حاضر شمار کارگرانش زیر 100 نفر است و این فهرست دردناک رو متاسفانه میشه ادامه داد.
خب چه عواملی مؤثرن توی این بحران؟ در واقع مهمترین عوامل مؤثر توی این بحران چی هستن؟
نساجی در ایران به عنوان یکی از بخش‌های کلیدی صنعت ایران از همه بحران‌ها و فشارهایی که طی 3 دهه گذشته بر فضای کسب و کار ایران سنگینی کرده در عذاب بوده. آشفتگی در وضعیت عمومی و سیاسی ایران، نبود اعتماد، ضعف شدید در سیاست‌گذاری، تورم بالا، تنش در روابط خارجی، همه و همه طبعا به نساجی هم ضربه زدن، ولی طی یکی دو سال گذشته به دلیل سخت‌تر شدن شرایط تحریم، بحران ارزی و همینطور دشواری در صنایع برای دستیابی به نقدینگی مورد نیازشون، وضعیت صنایع نساجی هم وخیمتر شده. کمبود سرمایه گذاری در نساجی طی سالهای گذشته قدرت رقابت رو از این صنعت گرفته و بخش بزرگی از بازار نساجی ایران به دست تولید کننده های خارجی افتاده.
خب چند ثانیه فرصت داریم که اگر بتونید به ما بگید که آیا تحریم هم در این موضوع مؤثر بوده یا خیر؟
تحریم دستیابی به تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز صنایع نساجی رو به شدت سخت‌تر کرده. صاحبان واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار با دشواری‌های زیاد روبرو هستند و به گفته دست‌اندرکاران نیاز اونها به نقدینگی 30 برابر شده، ولی نظام بانک ایران طبعا نمیتونه به این نیاز پاسخ بده.
سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی برنامه صبحانه با خبر. خب در برنامه صبحانه با خبر همچنان با من مهرداد قاسمفر هم رو هستید. میرسیم به بخش مرور مطبوعات صبح تهران. اما خب روز جمعه است و هیچ روزنامه منتشر نمیشه، به همین دلیل ما معمولا روزهای جمعه تورقی میکنیم بر ماهنامه و هفته نامه‌ای که منتشر میشه یا در شنبه بعد هفته بعد منتشر خواهد شد. بازم با شهرام رفیع‌زاده هستیم مثل همیشه برای این تورق بر مطبوعات. صبحت بخیر شهرام.
مهداد صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
شهرام چطور از ماهنامه مهرنامه شروع بکنیم که با یک ویژه‌نامه خیلی خوب هم درباره یک مجله خیلی خوب در حال حاضر توقیف شده، سالهاست توقیف شده در آمده؟
بله مهرداد، ماهنامه مهرنامه هر بار که در میاد مطالب بسیار خوبی داره که خوندنش و تورقش میتونه چند هفته گاه طول بکشه، اما در این شماره یک ویژه‌نامه داره برای قصه آدینه و ماجرای انتشار مجله آدینه در دهه 60 رو بازگو کرده در گفتگویی که اکبر منتجبی انجام داده با آقای سیروس علی نژاد، اولین سردبیر مجله آدینه، و غلام حسین زاکری مدیر مسئول این نشریه، البته آقای علی باباچاهی دبیر شعر آدینه، احمد رضا دالوند طراح و تصویرساز مجله آدینه، و مسعود خیام از همکاران اون زمان در مجله آدینه هم یادداشت‌هایی منتشر کردند. اما کل این ویژه‌نامه خیلی خوندنی هست به دلیل اینکه تأکید شده برش که مجله آدینه در زمان انتشار خودش پایگاه روشنفکری بوده و از مجلات تأثیرگذار در حوزه ادبیات، شعر و هنر.
خب واقعا مجله آدینه از سال 1364 که منتشر شد در تمام سالهایی که انتشار پیدا کرد تونست نسلی رو در حوزه ادبیات و هنر و فرهنگ در واقع تربیت بکنه و نگاهی رو ایجاد بکنه. اما یادی هم بکنیم از یکی از ثابت‌ترین سردبیران این مجله که بسیار هم روی سرنوشت این مجله تأثیر گذاشت، فرج سرکوهی، و همینطور همکار دیگر این مجله که او هم نقش زیادی داشت، مسعود بهنوت.
اتفاقا مهرداد در جای جای این ویژه‌نامه قصه آدینه که در ماهنامه مهرنامه منتشر شده یاد شده از نقش فرج سرکوهی و آقای مسعود بهنود و البته شماری دیگر از نویسندگان، شاعران و چهره‌های هنری یا روزنامه‌نگاران برجسته که همکاری داشتن با مجله آدینه، و البته تأکید شده که آقای سیروس علی نژاد 46 شماره سردبیر آدینه بوده. پس از اون نزدیک به 7 سال از دوره 14 ساله انتشار مجله آدینه رو آقای فرج سرکوهی سردبیرش بوده و در 10 شماره پایانی هم پس از بازداشت و ماجرای مفصلی که برای آقای سرکوهی پیش اومد، آقای منصور کوشان سردبیری مجله آدینه رو در پایان بر عهده داشت که در همین دوره هم مجله آدینه توقیف شد.
خب فرصت کوتاهی داریم که سریم بزنیم به دو تا هفته نامه. اول هفته نامه چلچراغ رو یک تورقی بکنیم.
هفته نامه چلچراغ شماره 499ش فردا 18 آذر ماه منتشر میشه با قیمت 1800 تومان. کاریکاتوری روی جلد مجله چلچراغ منتشر شده، سوژه این کاریکاتور اسفندیار رحیم مشائی و احتمال کاندیداتوری ایشون در انتخابات هست با عنوان من آمدم و یک سری شعارهای انتخاباتی احتمالی آقای مشائی رو مورد نقد قرار داده با زبان طنز هفته‌نامه چلچرا
و هفته‌نامه تجارت فردا که عمدتاً یک نشریه سیاسی اقتصادی هست، اون رو هم یه نگاهی بکنیم.
هفته نامه تجارت فردا هم شماره 20مش منتشر شده بود در هفته گذشته، 116 صفحه داشت و قیمتش 4000 تومان هست. گفتگوی اصلی این هفته نامه با محمد جهرومی هست، وزیر سابق کار و مدیر عامل بانک صادرات که پس از افشای اختلاس 3000 میلیارد تومانی از سمت خودش برکنار شد. آقای جهرومی در این گفتگو در مورد مسائل مختلفی صحبت میکنه در حوزه سیاست و اقتصاد، چون ایشون سالها از همکاران و از بازوهای اصلی آقای احمد جنتی در شورای نگهبان بوده. البته تاکید میکنه در این گفتگو که دیگه حاضر نیست با آقای احمدی نژاد کار بکنه و یک نکته بسیار مهم هم اشاره کرده بهش، اون هم تاکید بر این هست که اختلاس 3000 میلیارد تومانی با همکاری شماری از مقامهای دولتی صورت گرفته.
سپاسگزارم. طرح روی جلد خیلی زیبایی هم هفته‌نامه تجارت به لحاظ گرافیکی داره، عکس خیلی خوبی رو چاپ کردن روی جلدش در واقع، و ممنونم از شهرام رفیع‌زاده که با ما همراه بود برای این مرور بر مجلات و هفته‌نامه های روز تهران.
مرداد، منم از تو متشکرم.
خب نوبت میرسه به خبرهای ورزشی، با حبیب روشنزاده همراه بشیم و بشنویم خبرهای ورزشی ایران و جهان رو.
نمایندگان ایران حریفان خود را در فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا شناختند. بر اساس قرعه‌کشی کنفدراسیون فوتبال آسیا که در کوالالامپور پایتخت مالزی صورت گرفت، 16 تیم غرب آسیا به این شکل تقسیم شدند. سپاهان قهرمان ایران با تیم‌های الغرافه قطر، الاهلی عربستان و برنده مسابقه لوکوموتیو ازبکستان و النصر امارات در گروه 3 قرار گرفت. استقلال در گروه 4 با الریان قطر، العین امارات و الهلال عربستان بازی خواهد کرد. تیم تراکتورسازی تبریز که برای نخستین بار به لیگ قهرمانان آسیا راه یافته با الشباب عربستان، الجزیره امارات و الجیش قطر همگروه شده است. سردار محمد حسین جعفری مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز پس از این قرعه‌کشی به تلویزیون دولتی ایران اظهار داشت:
تمام همگام این است که انشالله تیمی قدرتمند راهی جام باشگاه آسیا بکنیم. اگه انشالله بتونیم به دور بعد راه پیدا کنیم، قطعا تیم بیشتر از این وضعیت موجود هم که امسال بسته شده تقویت خواهد شد.
چهارمین نماینده ایران در لیگ آسیایی تیم سبای قم است که باید در مسابقه ورودی یا پلی آف در برابر الشباب امارات ظاهر شود. اگر برنده شد با لخویای قطر، الاتفاق عربستان و پختکور ازبکستان هم گروه می شود. فصل جدید لیگ آسیایی در اسفند ماه در دو بخش آغاز می شود. یک بخش با 16 تیم در غرب آسیا و بخش دیگر با همین تعداد تیم در شرق این قاره. آخرین باری که ایران قهرمان باشگاه‌های آسیا شده است 21 سال پیش بوده که تیم باشگاه پاس قهرمان آسیا شد. کمیته بین المللی المپیک یک بار دیگر به ایران هشدار داد. روزنامه الاتحاد چاپ امارات متحده عربی در شماره روز پنجشنبه خود نوشت: کمیته بین المللی المپیک برای آخرین بار به کمیته ملی المپیک ایران التیماتوم داده است، چنانچه مقررات آیوسی را رعایت نکند با محرومیت مواجه خواهد شد. ایسنا که این خبر را مخابره کرده به نقل از مسئولان ورزش ایران می نویسد: در نشست‌های سه‌شنبه و چهارشنبه اتحادیه کمیته های ملی المپیک و هیئت اجرایی کمیته بین المللی المپیک موضوعی در ارتباط با تعلیق ایران مطرح نشده است. IOC از ایران خواسته است مطابق اساسنامه این نهاد بین المللی دولت در امور فدراسیون ها به ویژه عزل و نصب رؤسا دخالتی نداشته باشد. به دنبال پایان مسابقات کشتی آزاد عمومی کشور، نفرات اول سه وزن نخست این مسابقات به اردوی تیم ملی دعوت شدند. در حاشیه این مسابقات اتفاق دیگری نیز روی داده و آن پیدا شدن سرنگ‌هایی بوده که نشان می‌دهد برخی از کشتگیران از مواد نیروزای غیر مجاز استفاده کردند. رسول خادم مدیر تیم‌های ملی کشتی ایران در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما این موضوع را به فدراسیون پزشکی ورزشی و نظارت آن حواله داده است.